میای چی کار میکنیم؟ استقامت اسمش روش آقای زیایی. استقامت یعنی تحمل، یعنی شما بتونی تحمل بهتری و بیشتری داشته باشی که یک حرکت رو بیشتر تکرار کنی. هر چی بیشتر بتونی تکرار کنی بهتره. و شمایی که الان نشستید دارید صحبت میکنید، عضلات کمربند شانهیتون درگیره، هر چی استقامت بیشتری داشته باشه شما دیرتر خسته میشی، دیرتر به سمت آرتروز میری، دیرتر دچار تریگر پوینت یا گره های نقطه‌ای میشی. یعنی این رو ما ارتباطش بدیم به سلامتی و تندرستی. هر فردی که استقامت بهتری داره دیرتر خسته میشه.
خسته تایی کمتر، تکرار بیشتر برای استقامت بیشتر.
آفرین.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات خیلی خوب و کارشناسانه شما جناب دکتر خوبی، متخصص فیزیولوژی ورزشی عصب و عضله، که این هفته در برنامه ما حضور دارید. و تشکرم میکنم از تمام شما همیهنان گرامی. شما دوست عزیز اگر از این لحظه به جمع ما پیوستید، به خدمتتون عرض بکنم برنامه نفس دوم رو از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت شنوندید و موضوعی که این هفته براتون در نظر گرفتیم در ارتباط با موضوع ست و تکرار در برنامه‌های ورزشی. هر سوال دیگه ای هم که در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی دارید میتونید مطرح بفرمایید، انشالله پاسخگو خواهیم بود. 2265-2876 سامانی پیام کوتاه 3102 در اختیار شما همینان گرامیه. اما به اتفاق بریم صداتون رو بشنویم.
میخواستم از کارشناستون سوال کنیم، اونایی که فیستول دارن دیالیز میشن با این دستشون میتونن با یه بطری این وزنه رو بردارن یا نه؟ همینه میخواستم. خیلی بخدا.
من یه خانمی در با 51 ساله هستم که بعد از بازنشستگی شروع کردم به مدت 3 ماه باشگاه مراجعه میکنم و مربی باشگاه دارم استفاده میکنم. تو حرکت ست و تکرار توی ست آخرم وقتی که داشتم در واقع با میله هارتر سرشان جلو و عقب رو میزدم، در حرکت آخر به دلیل اینکه در واقع حرکت خیلی حرکت سنگین و برام سنگینی بود، آسیب در ناحیه دو طرف سرشانه برام اتفاق افتاد و الان در واقع بسیار نگران این قضیه هستم. به مدت 1 ماهه که در واقع با همکاری مربیم اصلا کلا سرشانه کار نمی کنم و روی پا دارم تمرکز دارم. به دکترم مراجعه کردم، میگن التهاب مفصله. میخوام از کارشناس محترم کمک بگیرم ببینم که تا کی باید من سرشانه کار نکنم.
من تا جایی که یادم هست ورزش می کردم تا این سن که الان 67 سالمه. اخیراً بعد از پیاده روی کف پام بسیار درد می گیره و این درد تا چندین ساعت ادامه داره. خواستم ببینم عللش چی هست یا علت خاصی داره.
بله، بسیار عالی، متشکرم از همراهی شما همینان گرامی. دوستانی که از طریق شماره تلفنمون 2265-2876 سوالات خودشون در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی رو مطرح کردن. آقای دکتر خوبی، به اتفاق صدای دوستان رو شنیدیم. از تماس اول لطفا پاسخ بفرمایید. شخصی که سیستول داره میتونه با بطری آب که به منزله وزنه هست حرکات ورزشی خودش رو انجام بده یا قدری حرفه‌ای‌تر به کار بکنه؟ آقای دکتر.
جناب آقای زیایی، کاچی بهتر از هیچی.
بله.
که من توی منزل وسیله‌ای رو ندارم، به هر دلیلی شرایط حضور در باشگاه رو ندارم، حتی میتونم با دستان خالی ورزش کنم.
بله.
پس یک بطری آب هم میتونه به ما کمک کنه که ورزش کنیم. ما میتونیم با یه بالشت به عنوان یک وزنه یا صفحه هالتر ورزش کنیم، برداریم ببریم بالای سرمون بیاریم پایین، حرکت سرشانه بزنیم، میتونیم جلو بازو باش کار بکنیم. پس استفاده از یک بطری آب هیچ اشکالی نداره، میتونه و حرکات رو شبیه سازی کنید و ورزش کنید. موضوع مهم موضوعیه که امروز من برای دوستان عزیز آماده کردم که ابتدای برنامه هم بهش اشاره کردم که چرا اصلا بدن من و شما به تمرینات با وزن نیاز داره. من و شمایی که میخوایم سلامتیمون حفظ بشه، من و شمایی که میخوایم اینقدر مسیر متخصصین ارتوپد و جراحان ستون فقرات رو طی نکنیم، من و شمایی که میخوایم کمتر هزینه کنیم برای درمان، چرا باید تمرینات با وزنه انجام بدیم؟ حالا این تمرینات با وزنه میتونه با یه بطری آب باشه، میتونه با بالش باشه، میتونه با وزن بدن ما باشه. آقای زیایی، به این تمرینات ما میگیم تمرینات مقاومتی. تمرینات مقاومتی یعنی اینکه بدن ما مقاومتش بره بالا، حالا یا در برابر وزنه یا وزنهای ورزشی یا در برابر وزن بدن. به عبارت دیگه ما حتی با وزن بدنمون میتونیم تمرینات بدنسازی
درسته.
انجام بدیم،
مثل حرکاتی که مثلا در شنای سوئدی ما داریم.
چی فرمودین؟
عرض کردم مثل حرکاتی که در شنای سوئدی داریم به خاطر وزنی که ما انجام
داریم. این حرکاتی که با در شنا داریم، هل دادن دیوار، حرکاتی مثل این گونه که میتونیم شبیه سازی کنیم.
بسیار عالی.
موضوع سوال دوم، این فردی که بازنشسته هستن فرمودن که در حرکات سرشانه دچار آسیب شدن.
بله.
یه نکته ای رو من در مورد این موضوع به تمام شنوندگان عزیز بگم. شمایی که میرید در باشگاه ورزش میکنی، اول هدفتو مشخص کن. وقتی هدفت سلامتی و تندرستی هست، پس نیومدی اینجا به خودت آسیب بزنی.
احسنت.
لذا اون تعداد تکراری رو که مربی برای تو تعیین کرده، مثال میزنم 4-3-12 تکراره که در بخش قبلی به این موضوع ما اشاره کردیم. مربی میگه شما این حرکت رو 4-3 بزن، در هر ست 12 بار تکرار.
بله.
خیلی از شنوندگان عزیز سوالشون اینه، میگن ما با چه وزنی این حرکت رو بزنیم که مؤثر باشه. الان میخوام پاسخ بدم این سوال رو. شما وزنی رو باید انتخاب بکنی که 12 تکرار رو که زدی اونقدر برات سبک نباشه که بتونی یه 12 دیگه هم بزنی. اگه بتونی یه 12 دیگه هم ادامش بزنی، یعنی اون وزنه برای شما خیلی سبکه.
صحیح.
از طرف دیگه اونقدر هم نباید این وزن سنگین باشه که تکرار 10، 11 و 12 رو با زور و با فشار بزنی.
بله.
با فشاری که به بدن شما نیروی غیر قابل تحمل اعمال میکنه و شما رو دچار آسیب میکنه. این وزنه هم برای شما چیه؟ نامناسبه. پس باید وزنه ای رو انتخاب بکنید. دوستان عزیز، الان من در پاسخ این سوال دوم دارم با تمام شنوندگانی که صدای من رو میشنون و میخوان آسیب نبینن دارم صحبت میکنم. دوست عزیز، پس وزنه ای رو انتخاب کن که 12 تکراری رو که مربی برای شما تعیین کرده بتونی بزنی، یه فشاری رو حس بکنی،
آزار دهنده نباشه،
فشار غیر قابل تحمل
نباشه. بسیار عالی.
دوست عزیز، من رفتم به پزشک مراجعه کردم، گفته التهاب مفصله. من بعید میدونم آقای زیایی، اولین آسیبی که در بدن سازی ایجاد میشه آسیب لیگامنتی و تاندونیه.
بله.
در این حرکات یا لیگامنت ها که همون ربات ها هستن.
بله.
یا تاندون ها که سر ثابت عضلات میتونن باشن یا سر متحرکشون دچار آسیب میشن. این آسیب میتونه دچار التهاب تاندون باشه.
درسته.
میتونه دچار پارگی شده باشه، دچار کشیدگی شده باشه. در این شرایط میگیم ورزش رو متوقف کنید، داروهای ضد التهاب حتما مصرف کنید.
بله.
زیر نظر پزشک. و نکته خیلی مهم، اگر دچار آسیب شده باید داروهای ترمیم کننده تاندون مصرف کنن. دوست دارید یه داروی ترمیم کننده تاندون من معرفی کنم؟
حتما.
که
مکمل باید
پیدا میشه.
حتما. و مطمئنم آقای دکتر طبیعی هم هست. بله.
پودر سنجد.
درسته.
پودر سنجد آقای زیایی، الان توی داروخونه ها داروی درست شده که اساره پودر سنجده و برای ترمیم تاندون های پاره شده چی میشه؟ استفاده میشه.
درسته.
پس سنجد و پودر سنجد میتونه ترمیم کننده خوبی باشه برای کسانی که تاندون‌هاشون و ربات‌هاشون آسیب می‌بینن. بریم سراغ سوال بعدی.
بسیار عالی، متشکرم. 67 سالشون بود آقای دکتر، گفتن که هنگام پیاده روی کف پاشون درد میگیره، علتش؟
آقای زیایی، کسی که 67 سالشه و فرمودن من مداوم ورزش کردم، بله، از اول تا حالا، بعید میدونم وزن اضافه داشته باشه. ولی اشاره بکنم که دوستان عزیز شنونده، اگر در پیاده روی زیاد دچار کف پای درد میشید، اگر وزنتون بالاست، یکی از عوامل بیرونی که باعث ایجاد درد شما میشه وزن اضافه است. وزن اضافه رو کم کنید. شاید الان جای سوال باشه که بگید خب فلانی، من اصلا برای اینکه وزنمو کم کنم میرم پیاده روی. من میگم نه، من میگم اول با رژیم غذایی وزنتو کم کن. یعنی هدف اول ما برای داشتن رژیم غذایی اینه که کاهش وزن داشته باشیم. دوستان عزیز چاق که میخواید وزنتون رو کم کنید، میرید پیاده روی طولانی اما رژیم غذاییتون رو رعایت نمی کنید و بعد از یه مدتی دچار دردهای زانوی شدید میشید، دچار دردهای کف پا و کمر درد میشید، راهتون اشتباهه. باید ابتدا رژیم غذاییتون رو درست کنید. دو، این دوست عزیزی که میگه من ورزش میکنم ولی کف پام درد میگیره، کفشش ببینه مناسبه یا نه. داشتن کفش نامناسب باعث درد در کف پا میشه. این دوتا عاملی که اشاره کردم رو میگیم عوامل بیرونی، اما یه عامل درونی هم میتونه در کف پای ما باشه که در هنگام پیاده روی ما رو دچار کف پای درد بکنه و اون هم قوس بیش از حد کف پا یا قوس کمتر از حد کف پا، که معمولا قوس بیش از حد بیشتر اثر میذاره، یعنی اینا های آرچ بهشون میگیم، قوس بیش از حد دارن.
بله.
نیام کف پایی، عضلات کف پا کوتاه میشن، جمع میشن، آقای زیایی پرتنش میشن به اصطلاح، تاندون آشیلشون کوتاه میشه.
بله.
ما بهشون میگیم ماساژ کف پا بگیرید. شما نمیدونید گرفتن ماساژ کف پا برای این گونه دردها معجزه آساست. آقای زیایی در خدمتون هست.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات کامل و مبسوط شما جناب دکتر خوبی، متخصص فیزیولوژی ورزشی عصب و عضلاتی که این هفته در برنامه ما حضور دارید، و تشکر میکنم از تعامل شما عزیزان با برنامه خودتون. همچنان همراه ما باشید، بخش دیگری رو میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم.
بازی تجربه‌های مختلف حسی، جسمی، حرکتی و شناختی به کودک میده که این تجربه‌ها ارتباطاتی رو در مغز کودک ایجاد و به اون کمک میکنه تا از نظر جسمی، شناختی، عاطفی و اجتماعی پیشرفت کنه. دکتر احسان حسینی سیانکی، متخصص توانبخشی کودکان و بازی درمانگر،
امروز با یه بازی جذاب دیگه در خدمتتون هستیم. شما میتونید از اجرای این بازی در کنار خانواده لذت ببرید. برای اجرای این بازی به یه چشمن نیاز داریم. نحوه اجرای بازی به این صورته که کودک توی نقطه مرکزی داخل اتاق قرار میگیره، ما چشمای کودک رو میبندیم، اعضای خانواده که شامل پدر، مادر، خواهر و برادرها هستند، به صورت تصادفی و بدون اینکه کودک اطلاعی داشته باشه در اطراف کودک قرار میگیرن. یکی از اعضای خانواده شروع میکنه به حرف زدن. کودک باید تشخیص بده که کی شروع کرده به حرف زدن و بتونه نام اونو بیان کنه. در مرحله بعدی اعضای خانواده باز جاشون رو عوض میکنن، چشمای کودک بسته است. حالا کودک علاوه بر این که صدای فرد مونده نظر رو تشخیص میده، باید جاشم تشخیص بده. در مرحله سوم بازم بازی سخت‌تر میشه. کودک چشاش بسته است، تو نقطه مرکزی قرار گرفته، اعضای خانواده بازم جاشون رو تغییر میدن، بعد شروع میکنن یکی از اعضا به صحبت کردن. حالا کودک هم باید صدای فرد رو تشخیص بده، هم جهتش رو تشخیص بده و ضمن این که به سمت اون فرد حرکت کنه تا به اون فرد برسه، که این کار در مورد تک تک اعضا انجام میشه. این کار به تقویت مهارت‌های شنیداری در کودکان، به خصوص تمیز شنیداری و جهتیابی شنیداری کمک میکنه.
بازی برای یادگیری، اعتماد به نفس و بهبود مهارت‌های کودک بسیار مهمه.
صبح روزتون بخیر و آرامش باشه همیاران گرامی، شنوندگان محترم برنامه نفس دوم از گروه سلامت اجتماعی این شبکه تخصصی. این برنامه رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم. رادیو سلامت اف ام 102 این هفته با موضوع ست و تکرار در خدمت شما همیاران گرامی هستیم. راه های ارتباطیمون سامانه پیام کوتاه 3102 و شماره تلفن 226. آقای دکتر خوبی، اگر موافق باشید سری بزنیم به سامانه پیام کوتاهمون، عزیزانی که از این طریق سوالات خودشون رو مطرح کردن. شنونده محترمی از ارومیه به ما سلام گفتن و گفتن چگونه از ستون فقرات خودمون مراقبت بکنیم تا دچار دیسک و لغزش مهره و دیگر عوارض ستون مهره ها نشیم. آقای دکتر، ولی قبل از اینکه پاسخ بفرمایید ازتون خواهش میکنم اگر امکان داره پاسخ ها کوتاه باشه، پیامک های بیشتری رو از منظرتون بپرسم. در خدمت شماییم.
خب به روی چشم جناب آقای زیایی.
سپاسگزارم.
دوستان عزیزی که میخوان از ستون فقرات خوبی و سالمی برخوردار بشن، نکته اول این که حتما در ابتدا به یک متخصص ورزشی مراجعه بکنن، ببینن که اولا راستای ستون فقراتشون طبیعی هست یا نه. اگر راستای ستون فقرات ما طبیعی باشه، یعنی دچار اسکلیوز یا کجی یا انحرافاتی در ستون فقرات نباشیم، دچار ناهنجاری هایی مثل کایفوز و لردوز کمری، لردوز گردنی، این چیزها نباشیم، خیلی موضوع مهمیه. اما اگر این ناهنجاری ها داشته باشیم، باید بپردازیم به انجام تمرینات اصلاحی. یادتون باشه من یه نکته ای رو بهتون بگم و بریم سراغ پیامک دوم. در بازی فوتبال اگر ما مدافعین قوی داشته باشیم، خیلی کمتری به دروازه‌بان میرسه و دروازه‌بان ما احتمال گل خوردنش خیلی کمتر هست. اما اگر بالعکس مدافعین ضعیفی داشته باشیم، دروازه‌بان ما احتمال گل خوردنش خیلی زیاده. این مدافعین ستون فقرات ما و دیسک‌های بین مهره ما، شنوندگان عزیز، عضلات این ناحیه هستند. اگر شما عضلات ضعیفی در ناحیه ستون فقرات داشته باشید که اکثر افراد الان دارن دچارش میشن و مخصوصا بچه‌های ما و خانم‌ها، چون مدافعین ستون فقرات که عضلات هستن ضعیفن، پس احتمال آسیب مهره‌های کمر و دیسک‌های کمری بسیار زیاده. پس شروع کنید به تقویت عضلات ناحیه کمری.
سپاسگزارم. متشکرم. آقای دکتر، بانوی گرامی با شماره 0505-42-98-65 سالشونه، گفتن آرتریت و آرتروز و دیسک کمر دارن، مشکل قلبی ندارن ولی هر حرکت ورزشی رو بیش از 5 بار نمیتونن تکرار بکنن و احساس خستگی بهشون دست میده و درد رو هم به همین ترتیب و 1-20 دقیقه طول میکشه این خستگی و دردی که مترتب میشه براشون. راه حل خواستن آقای دکتر خوبی.
دوست عزیز، در جریان باشید که وقتی که یک فرد یک حرکتی رو انجام میده، ما همیشه به ورزشکارانی که به ما مراجعه میکنن میگن این دردها رو داریم با ورزش، بهشون میگیم ورزش رو متوقف کنید، علت دردشون رو پیدا میکنیم، میبینیم کدوم یک از عضلاتش دچار گرفتگیه، شاید عصب سیاتیک دچار گیر افتادگی باشه، خیلی راحت با یکی دو جلسه مانورهایی میتونن این دردهاشون رو و این گرفتگی ها و گره ها رو برطرف کنن.
بله.
و بعد از اون بپردازن به ورزش. واقعا این موضوع بسیار مهمه. من به شما توصیه میکنم که اگر در جریان ورزش یا هر حرکتی که دارید انجام میدید شما دچار درد هستید و یا دچار درد میشید،
بله،
یادتون باشه اون حرکت رو متوقف کنید، به متخصص مراجعه کنید، مشکل و دردتون رو برطرف کنید، بعد بپردازید به انجام یک حرکت.
سپاسگزارم آقای دکتر. 0935-1380 خانم 50 ساله‌ای هستن، گفتم بعد از حمل یک خرید مثلا 1 کیلویی، آقای دکتر شانه و کتف و دستشون درد میگیره، علت این درد و ورزش مناسب براشون.
اینجا میپردازیم به این موضوعی که خدمت شما عرض کردم در ابتدای برنامه، موضوع استقامت. این افرادی که میگن یک کیلو بار ما نمیتونیم جابجا کنیم یا 10 دقیقه دستمون باشه درد شانه و کتف میگیریم، این همون ضعف استقامت عضلات کمربند شانه ایه.
بله.
من توصیه میکنم به این دوستان عزیز در منزل همون بطری آبی که در ابتدای برنامه بهش اشاره کردیم، 2 تا بطری آب دست بگیرن و شونه هاشون رو به بالا ببرن و بیارن پایین، چندین بار تکرار کنن، 5 بار 7 بار 10 بار. امروز یاد گرفتیم اگر بخوایم استقامت رو ببریم بالا باید تکرار رو ببریم بالا، یعنی به مرور زمان تکرار رو هی زیادتر و زیادتر کنن، بعد از یه مدتی وزنه ای رو که دست میگیرن سنگین تر کنن با وزنه های سنگین تر. اگه وزنه نیم کیلوییه به مرور زمان 1 کیلویی دست بگیرن و ورزش کنن، 1.5ش کنن، 2ش کنن، همینجوری نیم کیلو نیم کیلو وزنه ها رو ببرن بالا، استقامت عضلات کمربند شانه ای بره بالا، دیگه در حمل اجسام یا حمل 1-2 کیلو میوه هیچ مشکلی نخواهند داشت.
بسیار عالی، متشکرم از پاسخهای شما به پیامکهای عزیزان شرمنده و ممنونم از همراهی شما همیهنان گرامی. اگر ممکنه چند لحظه وقتتون رو به ما بدید.
ورزش نقش مهمی در سلامت و حفظ تناسب اندام داره، اما بسیاری از افراد انگیزه کافی برای ورزش کردن ندارن و دائم انجامش رو به روز بعد موکول می‌کنند، در حالی که اولین قدم برای ورزش کردن انگیزه است که باید در خودمون ایجاد کنیم. دکتر مریم نزاکت الحسینی، دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان:
منشأ انگیزه افراد برای مشارکت در ورزش متفاوته، یعنی منشأ انگیزه ممکنه درونی یا بیرونی باشه. اگه بعد از انجام رفتاری به اون پاداش بدیم، احتمال تکرار اون افزایش پیدا میکنه. اگر این پاداش از بیرون فرد باشه مثل جایزه، در اون صورت به اون میگن انگیزه بیرونی. در مقابل اگر از درون فرد نشأت بگیره مثل حس رضایت از انجام دادن یک عمل، به اون میگن انگیزه درونی. آگاهی از تمایز بین این دو تا انگیزه از اهمیت زیادی برخورداره، چون که اونها به شیوه های مختلفی عمل میکنن و در نتیجه اثر اونها روی نگرش و مشارکت و موفقیت فرد در برنامه های فعالیت بدنی هم متفاوته. انگیزه درونی به نگرش ما و برداشت شخصی خود افراد بستگی داره و نیازی نیست که دیگران اون رو برای ما ایجاد کنن، و چون دیگران اون رو ایجاد نمیکنن بسیار پایداره. در دنیای ورزش و فعالیت بدنی به طور گسترده از پاداش‌های بیرونی مثل مدال، جایزه، پول، لباس و چیزایی از این دست استفاده میشه. استفاده از این پاداش‌ها قطعاً میتونه رفتارهای مطلوبی ایجاد کنه، ولی وابسته بودن به اونها ممکنه منجر به یه سری پیامدهای منفی بشه و روی انگیزه افراد اثر بذاره. افرادی که انگیزه درونی دارن از درون تلاش میکنن تا اجرای بهتری در تکالیفشون داشته باشن، از رقابت با دیگران لذت میبرن، فعالیت و هیجان را دوست دارن و برداشتن خوشی و سرگرمی تاکید دارن. اینا اونایی هستن که به خاطر عشق به ورزش ورزش میکنن و از درون برانگیخته میشن.
یادمون باشه انگیزه زندگیمون رو عوض کرده، به کارهامون جهت میده و در انجام فعالیت‌ها به ما نیرو و قدرت میده.
ممنونم از حسن توجه شما عزیزان به برنامه خودتون نفس دوم. آقای دکتر خوبی، میشه گفت به دقایق پایانی برنامه این هفته داریم نزدیک میشیم. موضوع که برای عزیزان در نظر گرفتیم جمع‌بندیش از زبان شما.
خب بسیار خوب، امیدوارم که دوستان و شنوندگان برنامه نفس دوم، که من گفتم یاد نفس تازه میفته آدم های زیایی، نفس دوم یعنی نفس تازه، یعنی ما هوای مرده رو از بدنمون خارج میکنیم. امیدوارم که شنوندگان برنامه نفس دوم از برنامه امروز استفاده و بهره برده باشن. اما سوال و موضوعی رو که من میخواستم در ابتدای برنامه بهش اشاره کردم و گفتم در پایان در جمع‌بندی بگم، این که چرا اصلا ما باید تمرینات با وزن انجام بدیم؟ اصلا چه دلیلی وجود داره من باید تمرین با وزن یا تمرین مقاومتی انجام بدم؟ دوستان عزیز اینجا رو گوش بدید، توجه کنید، بسیار مهمه. تحقیقات علمی نشون میده اگر ما حرکات قدرتی انجام ندیم، یعنی تارهای عضلانیمون رو به کارش نگیریم. یعنی چی؟ یعنی منی که همیشه با خودکار فقط سر و کار دارم، وزنه سنگین من حمل کردن یه گوشی موبایل،
بله.
منی که در خونه رو دیگه با ریموت باز میکنم، منی که 4 تا پله رو میخوام بالا پایین بشم، با آسانسور و پله برقی بالا پایین میشم، عضلاتم یواش یواش به خواب میرن،
بله.
ارتباط بین مغزم و عضلاتم از بین میره، مغزم با عضلاتم قهر میکنن.
درسته.
دوستان عزیزی که ورزش نمیکنی، دوستان عزیزی،
بله.
که کار نمیکنی، دوستان عزیزی که تحرک نداری،
آقای دکتر زمان ما خیلی فقط کمه، عذرخواهی میکنم
جانم،
میگم زمانمون خیلی کمه، ممنون میشم توی یه دقیقه جمع بندی
بکنم. بسیار خوب،
سپاسگزارم.
شما شنوندگان عزیز باید بدونید که باید ورزش رو انجام بدید و براتون واجب هست.
سپاسگزارم، متشکرم از حضور شما جناب دکتر خوبی، متخصص فیزیولوژی ورزشی عصب و عضلات، این هفته در برنامه ما حاضر شدید. ممنونم از توضیحات کامل و کارشناسی شما و عذرخواهی میکنم از عزیزانی که نشد تماسشون رو پخش بکنیم و پیامکایی که بیشمار بود برای ما ارسال شد به خاطر کمبود وقتی که وجود داشت. انشالله هفته آینده به پاسخ سوالات شما عزیزان هم خواهیم پرداخت. متشکرم از همراهیتون همینان گرامی، مثل همیشه مراقب خودتون، خوبیهاتون و لبخند روی لبتون باشید. نفس دوم در این لحظه به پایان رسید. تا هفته ی آینده به شرط حیات، خدا نگهدار.
بیش از 4 دهه اقتدار، افتخار در حوزه پزشکی و سلامت.
فناوری سلول های بنیادی، سلول‌های بنیادی به سلول‌های چند پتانسیلی مغز و استخوان گفته می‌شود که توانایی تبدیل به انواع سلول‌های خونی را دارند و این ویژگی توجه دانشمندان جهان را به طرف تبدیل این سلول‌ها به سایر سلول‌های تخصص یافته بافت‌های دیگر معطوف داشت.
ظهور علم سلول‌های بنیادی در کشورهای دیگر مربوط به قبل از انقلاب است. در کشور ما از دهه 70 مطالعه سلول‌های بنیادی شروع شد و ایران در یک بازه زمانی 20 ساله به پیشرفت‌های زیر دست یافت.
سال 83 برای نخستین بار استفاده از سلول‌های بنیادی برای ترمیم ضایعات قلبی ناشی از سکته.
سال 84 برای نخستین بار استفاده از سلول‌های بنیادی برای ترمیم ضایعات قرنیه چشم.
سال 84 تأسیس نخستین بانک خون بند ناف نوزادان.
سال 1385 تولد نخستین حیوان شبیه سازی شده در خاورمیانه. ایران در حال حاضر جایگاه سومین کشور جهان در استفاده کاربردی از دانش سلول‌های بنیادی را دارد. ایران سومین کشور در زمینه استخراج سلول‌های بنیادی از پالپ دندان‌های شیرینی باشد و این کار تنها در کشورهای چون آمریکا و ژاپن در حال انجام است.
امروز ایران یکی از مرجع‌های درمانی بیماری‌های سهل‌العلاج می‌باشد. اکنون بسیاری از بیماری‌های کبدی، قلبی و به ویژه بیماری‌های خونی صرفاً توسط سلول‌های بنیادی درمان می‌شوند. به اعتقاد دانشمندان در 20 سال آینده حدود 80% بیماری‌ها از طریق پیوند سلول‌های بنیادی درمان می‌شوند. از این رو توجه روزافزون به سلول‌های بنیادی در کشور ضروری است.